بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على قديم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. در آستانه اربعین سید مظلومان سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. تقاضا میکنم به روان تابناک این شخصیت بزرگ صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خوب، از خداوند میخواهیم که زیارت امام حسین علیه السلام رو در دنیا و شفاعتش رو در روز محشر نصیب این جمع و همه علاقمندان بفرماید و جهان را برای تشریف فرمایی فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده بگرداند. تقاضا میکنم برای زمین سازی حکومت امام زمان علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، می توان گفت نصف قرآن تاریخ است. نصف قرآن تاریخ است. رسیدیم به تاریخ بنی اسرائیل. گفتیم که بعضی نام سوره را به نام سوره بنی اسرائیل گفتند، ولی فکر میکنم تمام وقت امروز بگذرد برای این موضوع. رسالت ما در برابر تاریخ چیست؟ رسالت ما در برابر تاریخ چیست؟ و قرآن کتاب رحمته، کتاب هدایته، کتاب نجاته. این کتاب که از 6000 آیه تقریبا 3000 آیه درباره تاریخ گفته، معلوم میشه تاریخ سرمایه است برای ما. سرگرمی نه، صرف دانستنی های مفید نه، تاریخ گذشته سرمایه است برای ما که باید بنشینیم ببینیم چه رسالتی داریم. 5 رسالت رو اینجا میخوام بیان بکنیم که خود قرآن ازش فهمیده میشه. از تاریخ گذشته مسلمین این وظایف رو باید انجام بدن. رسالت ما در برابر تاریخ: 1 مطالعه، 2 بزرگ داشت ایام الله، 3 بزرگ داشت قهرمانان، 4 کشف سنت ها، 5 عبرت. اینطور که بزرگان ما برای ما بیان کردن، اینا رسالت های ما در برابر تاریخ گذشته است. اول مطالعه کنیم تاریخ را، دوم ایام الله. امروزی بخوام بگیم باید بریم روزهای طلایی. مثلا یک سال 360 چند روز داره، چند روزش خیلی فوق‌العاده مهم. الان میرسیم دوباره برمیگردیم معنا میکنیم. بزرگ داشت روزهای طلایی. سوم بزرگ داشت قهرمانان، اونهایی که تحولات تاریخی به دست اونها انجام شد، بقیه مردم دنبال اونها حرکت کردن. و چهارمین رسالت کشف سنت های الهی که ثابت هستن و بر جامعه و تاریخ حاکمیت میکنن. و پنجمین رسالت ما الهام گرفتن، عبرت گرفتن، درس گرفتن. حالا که ما رسیدیم به این مجموعه آیات، این بحث رو که بحث قرآنی است، شما در تفسیر قرآن هرچه بتونیم قواعدی را از قرآن استخراج بکنیم در بقیه جاها هم به کار ما خواهد. اول مطالعه تاریخ، زیاد در قرآن آیاتی داریم، حتی به ما میفرماید رنج سفر را تحمل کنید، سیرو فی الارض فنظرو، فنظرو یعنی بررسی کنید، دقت کنید، فنظرو کیف کان عاقبت ال عاقبت ال چی؟ عاقبت المفسدین داره، عاقبت المکذبین داره، عاقبت الظالمین داره. حالا تو موبایلاتون میتونید پیدا بکنید عاقبت خوبها، عاقبت بدها. یعنی این مطالعه برای اینه که سرانجام کار ملتهای قبل به کجا انجامید، خوبها چی شدن، بدها چی شدن. اواخر سوره یوسف پیدا کنیم آیش رو، سوره یوسف از سوره های عبرت انگیزه، مسائل خانواده درش هست، مسائل اقتصادی درش هست، مسائل سیاسی درش هست، حکومت درش هست، خیلی مسائل متنوع در سوره یوسف هست. سوره که تمام می شود آیه بخونید، ما کسانی را قبل از تو فرستادیم که بر اونها وحی کردیم، حالا شما باید چی کار کنید؟ چی؟ چرا نمیرید بررسی کنید؟ بررسی کنید عاقبت الذین من قبلهم، قبلشون کی بوده؟ همه قصه یوسفه. یوسف کی بود؟ زلیخا کی بود؟ عزیز مصر کی بود؟ برادران چی شدن؟ قصه حضرت یوسف هم بعضی به ناروا تو ذهن خودشون محدود میکنن به این ماجرای عشقی، اینطور نیست. در سوره حضرت یوسف پر است از نکته های اجتماعی، سیاسی، تربیتی، یه قطعش هم یه ماجرای عشقی است. مطالعه کنید تاریخ را، به خاطر اینکه فرجام کار دیگران را، سرانجام ملت ها را خب بدانیم چی میشه، برای امروز به درد میخوره. خواهیم گفت تو بند پنجم و تو بند چهارم خواهیم گفت که تاریخ قواعدی برش حاکم است که به درد امروز ما میخورد. فقط این نیست بگوییم جوانی بود با پیشنهاد گناهی در کاخ شاهی روبرو شد و به خدا دل بست و خدا دست او را گرفت. خب این که مال گذشته است. اون بند چهارم و پنجم یعنی سنت ها و عبرت، میگه الان هم اگه جوانی باشه، الان در معرض گناه باشه، دختر و پسر هم نداره، مخصوص یوسف نیست، الان هم اگر پاکی را برگزیند، به خدا دل ببندد، همون مزدی را که خدا به یوسف داد، همون دستگیری را که خدا از یوسف کرد، الان هم میکنه. مطالعه تاریخ از این جهت، ما تاریخ گذشته را، تاریخ‌های خیلی دور مثل تاریخ آدم و نوح و ابراهیم، یا تاریخ‌های متوسط مثل تاریخ اسلام، تاریخ ائمه، یا تاریخ‌های به خودمون نزدیک 300 سال قبل، 200 سال قبل، 100 سال قبل، اینها رو باید بخوانیم. در خانه‌های ما باید پر باشه از کتاب‌های تاریخی. بعضی کتاب تاریخی تو خونه‌هاشون هست برای سرگرمیه، میگه این کتاب فرح پهلوی ببینیم عکساش اول چی بوده، میره سراغ عکساش، یا باید ببینیم کسافتکاریاشون چی بوده، برای سرگرمی نه. اما تاریخ شاه ایران را الان وزارت آموزش پرورش در 10 جلد تاریخ شاه ایران را نوشته، اون جلد دهمش اسمش مرگ شاه، مرگ شاه. اصلا این کتاب را آدم میخونه از گریهش میگیره برای شاه ایران، با چه ذلت این دنیا را ترک کرده. هرچه التماس کرده به آمریکا، یا من تو اروپا ویلا دارم، تو آمریکا چند جای آمریکا، تو بانک ها پول دارم، طلا دارم، چقدر امکانات دارم، الان مریضم، میخوام جراحی بکنن مرا، یه جایی به من بدید، آمریکایی ها میدن نه، آخر میفرستنش اون رو آدم خجالت میکشه، به یه بندری که شهرت داره در اون آمریکا به آلودگی، یه بندری که اصلا افراد میرن اونجا برای بدکاری، وارد اونجا میشه نمیدونه کجا بره، یه جایی رو میخواد اجاره بکنه، چند نفر بهش میگن که به یک شرط جای اجارهی بهت میدیم که خانومتو بدی به ما، قبول میکنه. خب اینا خوندنش برای سرگرمی نیست، مخصوصا اونا که قدرت دستشونه تو دنیا، باید بخونن این سرنوشتارا، حتی پول خرج کنید، مسافرت کنید، برید بازدید بکنید، بخونید تاریخ. ما مثلا سید جمال الدین اسدآبادی خب باید بشناسیم، یه جوری نباید بشه سید جمال الدین هایش، میدونم یه آدم مهمی، نمیدونم کیه، هیچی ازش نمیدانیم. همین کشور همجوار ما پاکستان، از پاکستان چه میدانیم؟ پاکستان بله همسایه جنوب شرقی ما، دیگه چی؟ زبانشون هم اردو هست، چیزی نمیدونم. یک کسی سه جلد کتاب در نجف آورد برای حضرت امام، اسمش نگاهی به تاریخ جهان، پر صفحه هم از من دارم، شاید 3000 صفحه باشه. نوشته کیه؟ ماشاءالله کتاب خیلی معروفه، در زندان نوشته شده، جواهر لعن نهرو، حاج احمد آقا خدا رحمت کند ایشون رو، میگه امام گذاشت کنار دستش یک ماهه این 3000 صفحه رو خوند. یه فقیه. بعضی ها فکر میکنن این کتاب ها مثلا اگر بخونیم اتلاف وقت، بریم تفسیر قرآن بخونیم. یک ماهه این کتاب رو خوند. چطور میتونه امام یک کشوری رو رهبری کند بدون اینکه اطلاع داشته باشه از کشورهای دیگر؟ ما الان از انگلستان چه میدانیم؟ انگلستان دانشگاه‌های بزرگی داره، پژوهشگاه‌هایی داره، دانشمندانی داره، کشتی سازی داره، تکنولوژی داره، همه چیزهای تیتیش مامانی و خیلی قشنگ. استعمار انگلیس رو چقدر میدانیم؟ اون ور دنیا انگلیس، این ور دنیا هندوستانه، آمده یک کشور 1 میلیاردی رو 10 سال منافعشون رو برده، از انگلیس من بچه من و شما نمیداند هرچی از انگلیس میدونه. بله داییم رفته انگلیس فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، تو ذهن ما فقط دانشگاه خونخاری انگلیس نیست، لذا بعدمون نمیاد از انگلیس. حالا یه گوینده یه چیزی میگه میشنویم و رد بشیم، نه انگلیس رو نباید چیزی بهش گفت. تاریخ گذشته به شدت ما نیازمندش هستیم. یه کتابی هست به نام ریشه ها که مقام معظم رهبری سفارش کرده این کتاب رو حتما بخونید. کیا خوندن در جمع شما؟ نه نه ریشه های انقلاب نه، همین ریشه ها مال سیاه پوستا خوندید شما؟ فیلمش رو دیدید؟ این درباره بردهداری در امریکاست، پر صف هم از قول آقای قرائتی. کتاب 3 جوره، بعضی از کتاب ها برای افراد پر حوصله، بعضی از کتاب ها برای افراد کم حوصله، بعضی از کتاب ها برای افراد. شما کدوم هستید؟ این برای افراد پر حوصله است. این برده ها رو تو کشتی ها طبقات زیر کشتی با چه خفتی با چه ذلتی زن و مرد میریختن تو بدون صندلی، از آفریقا می آوردن آمریکا، چه تعداد زیادشون تو راه میمردند، بعد اونجا به چه شکل اینها رو به نوکری به کلفتی میگرفتن. همین آمریکایی که ما وقتی نگاه میکنیم اتوبان داره، هواپیما داره، چه میدونم به کره ماه فضانورد میفرسته، همون آمریکاست. ما اون بود علمیش رو نگاه میکنیم، خب هر دو بودش رو نگاه بکنیم، این هلند کیه، فرانسه کیه، آلمان کیه، اینا پیشینه‌شون رو ما بخونیم برای بچه‌مون تعریف بکنیم. هنوز که هنوزه در لبنان میخواد یه نخست وزیر انتخاب بشه، رئیس جمهور فرانسه میگه من باید بگم که رئیس جمهور نخست وزیر بشه. یعنی هنوز استعمار فرانسه تو لبنان هست. و اینا ما باید بدانیم، اگر ندانیم دو تا طعنه به انقلاب میزنن، ما هم همراهی میکنیم. خب بله انقلاب این عیبارو داره و این اشکالاتو داره و چرا انقلاب کردیم، این باباهای ما چرا مرگ برشا گفتن، تاریخ رو ندانیم اینطور میشه. 3000 آیه قرآن تاریخه یا امام زمان؟ اینقدر تاریخ مهمه؟ خدا برای هدایت ما، برای نجات ما از این جنس آورده. تاریخ یعنی چی؟ یعنی سرگذشت آدم‌های شبیه ما که قبلا بودن، از وقتی که روی کار آمدن تا وقتی که منقرض شدن، خوب بودن یا بد. اینو بخوانیم، با دقت بخوانیم. الان 2-3 روز دیگه 40ه. 40 چیه؟ 40 شهدای کربلا. چند نفر بودن اینا که اومدن کربلا؟ مثلا 200 نفر، 200 و چند نفر، مردان، زنان و بچه ها. خب امام حسین علیه السلام شب عاشورا به همه دنیا اعلام کرده من اصحابی با وفاتر خوبتر از اصحابم سراغ ندارم. خب نباید ما بشناسیم این اصحاب کی بودن؟ حتی بعضی از نویسندگان شیعه گفتن این سخن امام حسین معناش اینه اصحاب امام حسین از اصحاب حضرت علی هم بالاترن، از اصحاب پیغمبر بالاترن، چون امام حسین فهمونه من نمیشناسم، لا اعلم و اصحابن، سراغ ندارم اصحابی مثل اصحاب خودم. 200 نفر ولا اهل بیتن، خانواده مثل خانواده خودم سراغ ندارم. اما برای خانواده نمونه بریم بشناسم اونها رو. 60-70 تا خانم بودن، این خانم ها کی بودن؟ همه شون هم میدونستن اینجا جنگ میشود، غافل گیر نشدند. چرا ایستادگی کردن؟ چی تو وجود اونها بود که نه از تهدید نه از تطمیع؟ خب اینو ما باید بریم بخوانیم، شهدای کربلا باید بشناسیم. شهدای کربلا، کربلا که مشرف میشید تقریبا اسم 100 و چند نفر اونجا نوشته. مثلا از این 100 و چند نفر، حالا شما ها که خانم های علاقمند هستید، مثلا از شما بپرسیم از اون 100 و چند نفر چند نفر رو میشناسید؟ حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر، مسلم ابن عقیل، قاسم ابن الحسن، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، میشه 10 تا هم نمیشه تمام میشه. و بقیه شون کیان؟ بقیه شون بلا نمیدونم. حالا همین چند تا که اسم بردیم، مثلا حبیب ابن مظاهر، چه میدانیم از حبیب ابن مظاهر؟ پیرمرد بوده، شهید شده. دیگه حافظ قرآن بوده. خب اینو باید بریم چطور شده از بین همون مردم کوفه بی وفا اینها درخشیدند و آیا قابل تکراره در دهه های بعد، قرن های بعد؟ قابل تکراره. ما باید فرمولش رو کشف بکنیم، تاریخ بخونیم. یعنی این نامرسان امام حسین علیه السلام آمد بصره، اسمش سلیمان، مادرش هم کنیز بوده، یه کنیزیست به نام کبشه. امام حسین علیه السلام اون کنیز رو خرید، آزاد کرد، یه شوهری براش انتخاب کرد، ازدواج کردن، خدا پسری بهشون داد به نام سلیمان. این سلیمان انقدر امام حسین علیه السلام بهش اعتماد داره، نامه می نویسه برای مردم بصره به دست سلیمان میده. سلیمان وارد بصره شد، شناختنش رو گرفتن و کشتنش. ولی خبرش پخش شد که خبرش کمک خواهی امام حسین علیه السلام بوده. ولی یه رعب و وحشتی بر بصره حاکم بود. از کل شهر پر جمعیت بصره یک نفر آماده شد بیاد کربلا. اینا مرکب نداشت، هرچی به مردم التماس کرد شما نمیاد، لاغل یه وسیله، یه اسبی، شطوری، قاطری، اولاغی بدید من برم، هیچ که جرأت نکرد. بین بصره تا کربلا 600 و چند کیلومتر، این مسافت را تنها پیاده آمده. کی رسید کربلا؟ وقتی که خیمه ها را آتش زده بودن، همه شهید شده بودن. از یه نفر پرسید مل خبر؟ اون گفت خبر همین، همشون رو کشتیم. بعد از امام حسین اون شمشیر دست گرفته جنگیده. اسمش چیه؟ میفهمه سمت خدا هم فرمود، ولی اینقدر این تازه من هرس خوردم تو سمت خدا، بلکه چند نفر این اسمه رو تو حافظه شون. ایشون هم حالا گل سرسبد این جلسه است که آیه ها رو ایشون جواب میده، تازه میگه یادم رفته. یعنی هنوز اون سوز رو ما نداریم، مثل یه جواهری پیدا کردیم یه جایی بگذاریم گم نشه، اهتمام ببرزیم بقیه شون رو ببینیم کیا بودن اینها. هفهاف یه اسم ناآشنا، هفهاف، هر دوه دو چشم. خب این انسان به ما چی میگه؟ این تاریخه. یه بودش اینه که فیلم ازش بسازیم و سرگرمی هست و عجب آدم خوبی بوده، یه بودش هم اینه که نه با ما داره حرف میزنه. یه حرفش اینه از تنهایی نترسید، یه حرفش اینه شما کمک کنید بگید بگی با دست خالی، پول نداشته، فقیر بوده. اینا حرفای مهمی. الان مقام معظم رهبری میفهمه با آمریکایی‌ها خیلی هم دیدن بودجه نیست، امکانات نیست، دستگاه نیست، ماشین. ما جنگ رو 8 سال جنگ رو چگونه گذراندیم؟ همه ما رو تحریم کردن. این همین هفت هاف به ما میده با دست خالی هم میشه. جاده ها همه مأمورها بودن، گزنده بود، درنده بود. نترسید از درنده، نترسید از تاریکی، نترسید از تنهایی، نترسید از ناداری، نترسید از جمعیت زیاد دشمن. اینا حرفای مهمی زده. تازه رسیده کربلا، میتونست بگی یا ابا عبدالله من تا اینجا رو آمدم، دیر رسیدم، الان زن و بچه‌ام منتظرن، برم زنداری کنم. شما هم که تو مکتبتون گفتی زهقانوما رو خیلی دوست بدارید، بهشون محبت کنید، من میرم زنداری کنم. نگفته این رو. یه نفر به چند ده هزار نفر تا در تاریخ بماند. انسان یه اراده ای داره که میتونه در مقابل هزاران هزار نفر بیستد. و این تاریخ و از اون صد و چند نفر نمیشناسیم ما اینا کی هستن. یکی از شهدای کربلا مثلا یک پا داره. خود قرآن فرموده اونایی که نمیتونن راه برن، این لنگ هستن، از جهاد معافن. این آدم یه پا داره، یه پاشم توی جنگ قبلی از دست داده، در جنگ جمل فکر میکنم با عصا آمده کربلا. خوی تاریخه. الان اسمشم بگیم فکر نمی کنم کسی اسمشم میدونه. کسی گاهی وقتی تو بین طلبه ها من اعلام میکنم 100,000 تومان جایزه داره کسی این اسما رو بگه، مثلا بین 400-500 طلبه یه نفرم نمیگه. این یعنی تاریخ غریبه. این یعنی این موضوع که قرآن انقدر اهتمام داره ما براش ارزش قائل نیستیم. تاریخ چیز مهمی است. تاریخ های به ما نزدیک، تاریخ های متوسط، تاریخ های دور. بخوانیم تاریخ ها، همه تاریخ اسلام را. گاهی وقتا ما منبر بینیم بعضی میگن که چطور میشه اینها مردم زیر بار حضرت علی نرفتن؟ حضرت علی چه بدی داشته غیر از عدالت، غیر از صفا، غیر از علم، غیر از اخلاص؟ چطور میشه یه جامعه زیر بار یک کسی مثل اینو؟ باید تاریخ رو بخونیم بفهمیم. چطور میشه یاران امام حسن با امام حسن اینطور رفتار بکنن؟ اینا تاریخه. امیر المومنین علیه السلام شب شهادتش، یعنی روز 20 ماه رمضان، یه وصیت‌نامه‌ای داره. شما هر سال قطعه هایشو میشنوید، گوینده ها میگن همه با الله الله شروع میشه. یکیش اینه الله الله فی اصحاب نبیکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا اصحاب پیغمبر فراموش نکنید. الذین لم یحدثوا حدثا، اون اصحابی که به انحراف نرفتن. تاریخ بخوانیم، اول مطالعه، دوم بزرگداشت ایام الله. کلمه ایام الله یک کلمه قرآنی است. در چه سوره ای آمده؟ ذکرهم به ایام الله. ذکرهم یعنی چی؟ به مردم یاداوری کن ایام الله را. خدا به پیغمبر فرموده. بازم داریم همین یه مورده. یه جای دیگه هم از اول یه سوره ایه. مطمئنید؟ به ایام چه؟
نه اولیش به ایام الله
ابراهیم جاستی ایام الله. خب اولی رو بخونید یه بار دیگه. درسته همینه. آیه چنده؟ آیه پنج ابراهیم. ایام الله رو. خب ایام الله یعنی روزهای خدایی. خب همه روزها خدایی هم. همه شبها خدایی هم. یعنی چی روزهای خدایی؟ نه گاهی وقتی یه چیز رو نسبت میدن مثلا میگن خانه خدا. خب همه خانه ها مال خداست. نه نظری یعنی خانه ویژه خدا مثلا مسجد الحرام یا بقیه مسجدها. خب خانه های ما هم خانه ها مال خدا هست. ایام الله. از امام صادق علیه السلام پرسیدن ایام الله چه روزهایی است؟ فرمود روزهایی که خدا پرستان به یک پیروزی چشمگیری برسند یا دشمنان خدا شکست مفتزهانه بخورند. اون ایام الله هست. ما در کشورمون حضرت امام چند روز رو فرمودن؟ یکیش چه روزیه؟ 22 بهمن از ایام الله هست. 15 خرداد مثلا یا 12 فروردین. اون روزهای برجسته یا به تعبیر من روزهای طلایی که میتونیم بهش مباهات کنیم. مثلا تولد حضرت زهرا از ایام الله هست. خداوند یک هدیه بزرگ به جامعه بشری داده از ایام الله هست. خب چیکار بکنیم ایام الله رو مراسم بگیریم؟ وهابی ها از چیزایی که خیلی قیز میکنن عصبانیان این مراسم هاییست که ما میگیریم در شادی اهل بیت یا در عزای اهل بیت. چون وهابیت ریشش در انگلستانه. اینم برید بخونید لااقل اون کتاب خاطرات مستر همفر رو بخونید. چند نفر این کتاب رو خوندن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، خیلی کم. کتاب کم صفحه‌ای هم هست. یک کم کم اون کتاب رو بخونید. خدا حفظ بکنه بزرگان ما رو. یکی از محققان بزرگ شیعه که چند ده سال در قم بوده دوباره رفته به مبدع خودش در لبنان، علامه جعفر مرتضی جبل عاملی، ایشون یک کتاب داره به فارسی ترجمه شده به نام بزرگ داشت ها. آقای سپهری ترجمه کرده. اونجا دلائلی آورده چرا شیعه مراسم میگیره. اسم عربیش اینه المراسم والمواسم. مواسم یعنی مناسبت، موسم ها، مناسبت ها و بزرگ داشت ها. چرا شیعه حالا تولد امام، خب تولدش چرا شیرینی بدیم، چرا پول خرج کنیم، چرا چراغونی کنیم، وقت مردم رو بگیریم؟ این ریشه قرآنی داره. این اون روزهای مهم. این الان ما مثلا برای جنگ بدر که هزار سال پیش رخ داده الان باید مراسم داشته باشیم. فایدهش چیه؟ هزینه کنیم. فایدهش همون تاریخه، آشنایی با تاریخه. همه تاریخ به خصوص روزهای طلایی باید شناخته بشن. بچه های ما باید بدانن این روزها رو. ایام الله. و سوم بزرگداشت قهرمانان. بزرگداشت قهرمانان. به قرآن مراجعه کنیم تعبیر قرآنیش اینه وذکر فی الکتاب ابراهیم. ای پیامبر ابراهیم رو یاد کن. وذکر فی الکتاب اسماعیل. اسماعیل رو یاد کن. وذکر فی الکتاب مریم. مریم رو یاد کن. وذکر فی الکتاب موسی و هارون. یه آیه هم داره که و همه بندگان صالح رو، اونهایی که تحولات تاریخی بالاخره همه که تحول ایجاد نمی کنن. یک کسی مثل امام خمینی پیدا میشه ملتی را و بعد ملتهایی را تحت تأثیر خودش قرار. خب امام خمینی همه باید بشناسن، شهید چمران رو باید بشناسن. من چند وقت پیش از همه خیابان شهید دیالمه رد میشدم، پسرم از من پرسید این دیالمه کی بوده؟ من چند کلمه براش گفتیم، بعد پیش خودم گفتم یه نسل بگذره حالا پسر پسرم از باباش بپرسه دیالمه، اون دیگه هیچ نمیدونه. این معلومه ما کوتاهی کردیم. بالاخره در انقلاب ما یه عده‌ای بودن که اونها قهرمانان هستند، مثل شهدای مهراب، مثل 72 تن شهید، مثل رجایی با هنر. الان خانه شهید رجایی نزدیک خونه ما هست، ممکنه خیلی از ماها یه بارم اونجا نرفتیم، یه بار مثلا به تفریح هم شده بچه‌هامون رو ببریم اونجا. این رجایی کی بود؟ این مستند ازش پخش شد، زیر کرسی نشسته بود، هم نفتم نبود اون وقتا، با خانوادش یه غذای ساده، یه لباس ساده. یعنی نمیشه یه همچین رئیس جمهوری دوباره بیاد، یه چنین نخست وزیری بیاد که درد مردم رو با تمام وجود لمس کنه، خوابش نبره از این که یه جوان نمیتونه ازدواج بکنه. وقتی این رو میخوانیم ممکنه همین بچه من و شما یه جرقه بزنه بگیم منم میخوام رجایی بشم. حتما شدنیه، تو این زمان بوده رجایی. رجایی من 500 سال پیش نیست، از دست فروشی شروع کرده و تحصیلات داشته. به قول حضرت امام مقایسه میکرد رجایی رو با بنی سعد، فرمود رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. اینا هم تاریخه، اون تا از تاریخ کتاب های زیادی راجع به فرماندهان جبهه و جنگ نوشته شده، کتاب های زیادی راجع به خانوم ها. الان 5-6 سال مقام معظم رهبری هی توصیه میکنه ما زنان خودمون کم کتاب داریم. یعنی دختر من، دختر شما میخواد از تاریخ 400-500 ساله ایران یه تعدادی زن شاعر بوده، نویسنده بوده، کارآفرین بوده، بچه های خوبی تربیت، اینو زندگی نامه هاشو میخواد بخونه، کتاب نیست. یه وقتی وزارت آموزش پرورش تصمیم گرفت 300 نفر از مفاخر ایران رو زندگی نامشون رو سفارش بده کتاب بنویسن. من هرچی خوندم نمیدونم خانوما نیستن، بی انصافا، لا مروت، نصف جمعیت ما خانوما هستن. خب این دختر دبیرستانی، دختر دانشگاهی، هی مرد 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 مرد، خب میگه خب پس من هیچ کاره هستم این وسط. یعنی ما نداشتیم تو تاریخ 500 ساله گذشته زنانی که ما یه افتخار، حتما داشتیم. الان تو همه قصه کربلا چقدر ما کوتاهی کردیم. الان 20 ساله فقط شهدای مرد را سرگذشتشون رو به فارسی نوشتن، تا قبل از 20 سال ما کتاب خیلی کم داشتیم. اما راجع به زنان فکر نمی کنم، من هر چی گشتم دو کتاب بیشتر پیدا نکردم. به نظرم یکی از افراد مقصر شما هستید، یعنی خود خانوم ها کوتاهی کردن. و به خانوم هایی که آمدن کربلا، تو هم یه برنامه سمت خدا هم نمیرسه، تو اون برنامه 30 دقیقه خیلی فشرده مثلا به بعضی از اونها ما اشاره کردیم. کسانی که مطمئن بودن وسط درگیری قرار میگیرن. شما حساب بکنید ما توی جایی باشیم مثلا 2-3 خانم چادری، یهو 500-600 از این اراذل و اوباش اینا رو محاصره کنن، باید سکته کنم قاعدتاً. 30,000 نفر دور 200 نفر رو گرفته بودن، که از این 200 نفر لااقل بیش از 1/3 خانوم ها هستن. هرچی هم امام حسین به اونا فرموده برید. یک کسیست به نام علی ابن مظاهر، برادر حبیب ابن مظاهر. امام حسین علیه السلام شب عاشورا به او فرمود برو به خانومهای غیر خانومهای ما، غیر اهل بیت، بگو از همین تاریکی شب استفاده کنید، به یه روستاییست این نزدیکی همال بنی اسد، اونجا امنه، مستقر بشن. علی ابن مظاهرم خانمش تو اون جمع بوده، تازه دامادم بوده، خانمش رو صدا زده و این پیغام را داده به خانمش که برو به بقیه خانم ها بگو. یه ولوله ای را افتاد، چقدر گریه کردم و خانم ها خب اینا باید گفته بشه. هیچ کدوم از اونا ترک نکردن کربلا را، گفتن فرزندان پیغمبر اینجا باشن، ما برای امنیت برای آسایش بریم جای دیگه. یعنی این سرگذشت ها باید نوشته بشه و زحمت هم داره، تحقیقش زحمت داره، بعد با قلم خوش نوشته بشه که جوان دانشجوی امروزی ما بپسنده، بعد آماده بشه برای ساختن فیلم. قهرمان شما بنویسید اون کتابا. چند دو تا کتاب من پیدا کردم عرض به خدمت شما، یکی زنان عاشورایی است، آقای محمد صادق مزینانی فکر میکنم، یکی هم نقش زنان در عاشورا. نقش زنان در عاشورا رو مجمع جهانی اهل بیت، من در منزل دارم، دقیقش رو میتونم تلفن رو نشانش رو. الان مثلا باید 60-70 تا کتاب تو این زمینه باشه. کی بنویسه؟ خانم ها بنویسن. خوشبختانه برای دفاع مقدس تو 4-5 سال گذشته خانم ها دست به قلم شدن. چقدر آقا تعریفشون رو میکنه، هم سرگذشت مردان دفاع مقدس رو، هم سرگذشت خود زنها. الان چند روز پیش شبکه 6 مستندی از مادر شهیدان مظفر، 3 شهید، کیا دیدن این مستند رو؟ 1 نفر 2 نفر. ها شما اخبار گوش نمیدید باز. یه مادر تو یه روز چند نفر رو بدرقه کرده؟ 8 نفر رو، شوهرش رو، بچه هاش رو، برادرش رو. بعدم تو یه روز خبر شهادت 3 تاشون، نه تو چند سال ها، تو یه روز خبر شهادت. همون فیلم اون روزش هم نشون داد یه تیکشو که جوان بوده الان دیگه پیر شده، هم اون روز میگفت الهی شکر، هم الان میگه الهی شکر. خب این همون تاریخ دیگه. این وقتی من میخونم این تاریخ رو به خودم میگم که این زن و مردم نداره، آن جنسیت در تاریخ نیست، انسانیت در تاریخه. عجب، انسان چقدر ظرفیت داره، چقدر اراده انسان میتونه کار بکنه. قهرمانان خیلی اینجا باید وایسیم حرف بزنیم، ولی ما چون تفسیر قرآن رو میگیم، بعدها کسی این مباحث رو گوش کنه میگه رفته تو خاکی آقای بهشتی، تفسیر سوره اسراء رو داشتی میگفتی کجا رفتی. ولی من فکر میکنم ضرورت داره این حرفا رو باید بزنیم. یه مقدارش هم برای این که اربعین نزدیکه، من میخواستم حالا هوای مجلس ما حالا هوای اربعینی بشه. یه خانم دیگرم گفتم اون روز، دوست دارم اسم اونم ببرم، دره الصدف اهل حلب. پدرش وارد خانه شد، تمام چهرهش رو غم گرفته. دختر از پدر پرسید پدر جون چی شده؟ گفت اهل بیت پیغمبر رو کشتن، سرهاشون رو به نی کردن، با خاندانشون دارن میارن شام، از نزدیک شهر ما میان رد میشن. این دختر انقلابی هم رفت 70 نفر از زنهای انقلابی حلب رو جمع کرد، اینا آمدن سنگر گرفتن، درگیری پیش آمد، همین دره الصدف به شهادت رسید تو درگیری در راه دفاع از اهل بیت. این خانوم ها کارهایی کردن تو بعضی از شهرها، خانوم های مسیحی مسلمان شدن. خیلی این سرگذشته، یعنی نقش آفرینی زنان واقعی کربلا. ما میگیم خب اسیر شدن و خب صبر کردن، بیشتر رو صبرش ما، نه غیر از صبر. یک فاجعه بزرگ را تبدیل کردن به یک رسانه بزرگ. حتی شهید مطهری کتاب حماسه حسینی رو بخونید، میفهمید این خانم ها یه کاری کردن داخل کاخ یزید، ولوله ای افتاد. یزید بعد از اون مراسم شلوغ آمد تو خونه، حالا به قول ماها مثلا به خانمش گفته قضا بیارد، یه خانمش خلقش تنگه، هرچی خواسته با هم حرف نمیزنه. گفت خانم چیه، ما که پیروز شدیم. شروع کرده تندی کردن. همسر یزید که شهید مطهری میگه این تأثیر کار خانم هاست، یه کاری کرد. همونجا یزید دستور داد اسرا رو از خرابه ببرن به خانه بزرگ آبرومند. از اون به بعدم تا مدینه هیچ جرأت نکرده به اسرا اهانت کنه. اهانت ها تا شام هست. از شام به بعد ای از کجا پیش آمده؟ از تأثیر یک زن. اون زن از کی متأثر شده؟ چون مرد که نبودن، فقط امام زین العابدین علیه السلام بوده که اونم به شدت بر اساس حکمت الهی بیمار بوده. همه کارا رو خانوم ها میکردن. به کارای مهمیه، چجور اونجا حرف بزنن که زن پادشاه رو تحت تأثیر قرار بدن، بر خودشون مسلط باشن. کشف سنت ها. این کلمه سنت هم یک کلمه قرآنیه، شما هم آیاتشو بلدید. سنت الله ولن تجد لسنت الله تحویلا. یه آیه دیگه ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یعنی چی؟ یعنی قواعد ثابتی بر تاریخ حاکم است، تغییر نمیکنه. اگه تغییر کنه ما نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا یه قاعده اینه، هر کی زحمت بکشه نتیجهشو برداشت میکنه، در راه خوب در راه بد فرق نمیکنه. آمریکاییان برن تلاش بکنن بمب بسازن بریزن رو سر ژاپنیا، موفق میشن. هر ملتی تلاش بکنه به نتیجه، این سنت خداست. هر ملتی تنبلی کنه تو سری خواهد خورد، این سنت خداست. بچه درس نخونه مردود میشه دیگه. میشه کسی درس نخونه اولین رتبه رو؟ این خلاف سنت خداست. خب این سنت ها چند تا هستن و باید بریم پیدا کنیم. خوشبختانه توی این زمینه کتاب نوشته شده، شهید صدر کتاب نوشته، شهید مطهری کتاب نوشته، آیت الله مصباح یزدی، که این کتاب ها الان کتاب های معتبره به زبان فارسی، من عرض میکنم. به همین اسمم هست، سنت های الهی در قرآن. تقریبا مثلا ممکنه 10-15 تا سنت هست. سنت های عمومی داره، سنت های خصوصی داره برای مؤمنان. مثلا یه سنته ولینصرن الله من ینصرو، هر کی خدا را کمک کند خدا به او، امکان نداره کسی به خدا کمک کنه خدا کمکش. این یه سنته. خداپرستان حتما پیروز خواهند شد. خب تو تاریخ ما باید این قاعده ها رو که هزار تا نیست، اصلا 10-12 تاست، اون 10-12 تا رو یه جا بنویسیم، بعد بیام به زندگی خودمون، به فعالیت های خودمون نگاه کنیم، هی نگاه کنیم از این قاعده میتونم استفاده کنم، از این قاعده میتونم استفاده کنم، از این قاعده میتونم. کشف سنت ها. و پنجمین رسالت ما عبرت گرفتن، تاریخ خواندن که دردی رو دوا نمیکنه. الان فرض کنیم بعضی ها متخصص تاریخ هن. تو تلویزیون، تو رادیو یه آقایی هست میاد تاریخ ایران رو میگه، آقای دکتر معتز، خیلی خوشمزه تعریف میکنه، آدم کانال رو عوض نمیکنه. خب این که خیلی خوبه، ولی هی تعریف کنیم تعریف کنیم تعریف کنیم، بعد چی؟ نه الهام بگیریم، درس بگیریم اصل اون تعریف ها. مثل همون قرآن خوندن بود، قرآن بخوانیم، با صدای خوب بخوانیم، درست بخوانیم. خب برای چی؟ برای عمل. این تاریخ گفتیم بخوانیم، ایام الله را بزرگ بداریم، قهرمانان را براشون مراسم بگیریم، سنت ها را کشف کنیم، برای این آخری است. الهام، عبرت. خداوند در سوره 8 یکی از جنگ های پیامبر و یهودیان رو توصیف میکنه، آخرش اینو میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار. قصه مال گذشته بود، الان هزار سال گذشته. ما چه کار کنیم پروردگارا؟ گوشت کیلویی، کیلو چنده گوشت؟ 60-70 تومن رو بخوریم، حالا اینا رو بخوریم چه فایده داره؟ هم فایدهش اینه، عبرت. قصه رو، زمان رو ازش وردار، اون مفاهیمی که بر همه زمانها قابل تطبیق است، اونها سنت‌هایی ازش کشف می‌شوند، از اون استفاده کن، الهام بگیر، دست بگیر. قرآن کریم فکر می‌کنم یا سوره مرسلات یا سوره نازعات، به موسی بن عمران خداوند می‌فرماید برو به سمت فرعون که فرعون سرکشی کرده. موسی بن عمران هم میره پیش فرعون و فرعون به جای اینکه انعطاف نشان بده، حق را بپذیرد، گفت قال انا ربکم الاعلا، من خودم خدا هستم، خدای بزرگ شما هستم. فاخذه الله نکال الاخره والاولا، خداوندم بدبختی دنیا و آخرت رو براش به ثبت رسان. خب اینا که تاریخه، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، تو مصر بوده، اردن بوده، اصلا اینا خیلی دخالت نداره. اونی که برای من مهمه چیه؟ ان فی ذالک لعبره، این قصه ای که گفتیم، این همه وقت شما رو گرفتیم، این درس توشه، اون درس رو باید پیدا کنی. لعبره لمن یخشا، اونی که یه خشیتی داره، دلواپسی داره، سرنوشت من چی میشه، سرنوشت کشورم چی میشه، سرنوشت بچه هم چی میشه، از کدام مشاور کمک بگیرم؟ مشاور خدا؟ تو قرآن این دستاوردهای تاریخ گذشته رو برای ما توصیف میکنه، آخرش هم میگه عبرت بگیرید. برای خوشمزگیش تاریخ رو نخوانید، برای عبرت گرفتن، برای استفاده کردن، برای درس گرفتن. این قصه. اون وقت از این 3000 آیه‌ای که در قرآن تقریبا راجب تاریخ، 800 تاش راجب بنی اسرائیله. یعنی هیچ ماجرایی در قرآن به اندازه بنی اسرائیل آیه نداره. نقل شده از پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود همه قصه های قرآن را، به ویژه قصه بنی اسرائیل را، مسلمان ها به ویژه بخوانید. و پیغمبر پیشگویی کرد، فرمود که ماجراهای بنی اسرائیل برای امت من تکرار خواهد شد. خب اگر ما بخوانیم این ماجراها رو تو ذهنمون باشه، وقتی که یه فتنه پیش میاد درست میتونیم تصمیم بگیریم. فتنه که پیش آمد خیلی ها رو حیرت میگیره، حالا نمیدونیم حق با کیه، بهترش اینه سکوت کنیم. کی بهترش اینه سکوت کنیم؟ بهترش اینه که بینش داشته باشیم. الان اینا که کربلا نیومدند، همشون که ضد امام حسین نبودن، یه عده از ترس نیومدن، یه عده برای طمع نیومدن، یه عده اصلا نمیدونستن چی به چیه، گفتن نماز رو میخونیم، روزه رو میگیریم، به فقرا کمک میکنیم، مکه میریم، ختم قرآن میکنیم، سوره انعام میخونیم، فلان هم نمیدونم حق با راستی هاست، حق با چپی هاست، اصول گرایان چی میگن، اصلاح طلبان چی میگن، اعتدالیون چی میگن، حالا من سردم نمیارم. اصلا این رفتن به سوریه درسته، درست نیست، یه عده میگن درسته، این مدافعین حرم کار درست میکنن نمیکنن، حالا بهتر این اصلا حرفمون عوض کنیم. چرا حرف رو عوض کنیم؟ یه ماجرای مهمیه، باید یه موضعی من داشته باشم. حوادث که پیش میاد، فتنه که پیش میاد، اطلاعات کافی وقتی نباشه، کناره گیری، انزوا طلبی، حرف عوض کردن، دخالت نکردن. شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی میگوید در دوره امام حسین علیه السلام دو تا چیز باب شده بود. یک، به من چه؟ به من چه؟ هر چی میگودن آقا خانم الان قصه امام حسین یزیده، اینا میگفتن چی؟ به من چه؟ یکی هم پیدا میشد میخواست یه حرفی بزند، یه کاری بکند، بزرگترها بهش میگفتن به تو چه؟ شهید مطهری میگه این دوتا کلمه، به من چه؟ به تو چه؟ نتیجه به من چه؟ به تو چه؟ همه کشته شدن پاکترین خلق خداست. شما اطلاع دارید که 3 سال بعد از واقعه عاشورا لشکر یزید به مدینه حمله کردن. اسم اون واقعه چیه؟ بلدید اون واقعه رو؟ چند نفر کشته شدن؟ فقط 1000 حافظ قرآن کشته شدن. به 1000 زن مسلمان تجاوز شده تو مدینه، نه تو شام. کنار ذریح پیغمبر سفره شراب انداختن. ها این نتیجه به من چه؟ این تاریخ این فایده ها رو داره. خب چه کنیم؟ چه کنیم؟ یزید وقتی نامه نوشت به استاندار مدینه، به استاندار اینو نوشت از همه مردم بیعت بگیر، 3 نفر رو هم براشون خیلی سخت بگیر. اون 3 نفر شما میشناسید؟ عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و امام حسین علیه السلام. اون دوتا خیلی زود ول کردن رفتن مکه. امام حسین هم آمد مکه با یه تأخیری. توی مکه یه ملاقاتی صورت گرفته بین عبدالله ابن عمر، اونم آدم متشخصی بوده، دانشمند بوده، اهل عبادت بوده، احترام میذاشتن بهش، امام حسین و عبدالله ابن عمر که الان در تاریخ هست. عبدالله ابن عمر به امام حسین اینو گفته، بیام بیعت کنی، یعنی پیشنهاد سازش داده، خودش هم آمده مدینه و بیعت کرده با یزید. وقت اون سالی که حمله شده به مدینه، عبدالله ابن عمر کجاست؟ یزید دستور داد عبدالله ابن عمر و طایفش رو، یعنی خواهر و برادر اینا رو، همه رو ببرن توی باقی خارج از مدینه خوش بگذرونن تا سر و صدا بخوابد. این گذشت. مدتی بعد استاندار جدیدی برای مدینه آمد به نام حجاج ابن یوسف ثقفی، شما میشناسید. حجاج وارد مدینه شد، فردا روز معارفش بود، استاندار قبلی رو میخواستن تودیع کنن، استاندار جدید رو معرفی کنن. حجاج هم خسته بود و رفت خوابید، تو رخت خواب بود. اون ماموره اومد گفت لب در یه کسی کارتون داره. گفت کیه؟ گفت عبدالله ابن عمر. گفت نصف شبی برای چی؟ گفت اصرار داره شما رو ببینه. اونم اصلاش حال نداشت، حجاج پاش از زیر لحاف، گفت بگید بیاد ببینیم چی کار داره. عبدالله ابن عمر آمد و حجاج هم تو رخت خواب خوابیده. حجاج گفت شیخ برای چی اومده؟ گفت اومدم بیعت کنم. گفت بیعت که فردا هست، مراسم فرداست، ساعت 10 تا 12 مثلا، الان برای چی؟ عبدالله ابن عمر گفت من ترسیدم امشب بمیرم و امام زمانم رو نشناسم. این حدیث پیغمبر رو خون، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلی. حجاجم میدونست که این کلکه، خاک بر سرت، اینقدر احمقی، بیا با پای من بیعت کن. پاشو از زیر لحاف در آورد. عبدالله ابن عمر دستشو گذاشت کف پای حجاج. حجاج که، حجاج کسی است که عمر ابن عبدالعزیز گفته همه مردم دنیا جنایتکاراشونو بیارن، ما هم حجاجو بیاریم، تو اون مسابقه ما برنده میشه. 20,000 زندانی زن داشته همین حجاج، بیش از 100,000 انسان کشته. قضایی که به زندانیان میداد یه چیزی ترکیب از خاکستر و پودر چوب و یه مقدار آرد ذرت، و که از چند روز میگذشت زندانی ها قیافشون عوض میشد. یه مادری با پارتی آمده بود پسرشو ببینه، داد زد این پسر من نیست، عوضی آوردن. پسر گفت چرا مادر جون، من بچه تو هستم. این حجاجه. وقت عبدالله ابن عمر دستشو میذاره، ها این تاریخه. یعنی امروز اگر برای آسایش شخصی خودم حاضر شدم یزید رو باش بیعت کنم، فردا مجبور میشم دستم رو بگذارم در پای یه فرد کثیفی مثل اینا تاریخه، اینا عبرت توشه. چرا؟ همه تاریخ انقلاب خودمون رو بخونیم، 40 سال گذشته رو بخونیم، همه سخنرانی های حضرت امام رو. یه وقتی هم تو تصمیم بگیریم این صحیفه امام رو 20 جلده، شما بناشید از کدوم ها باشید؟ پر حوصله ها، کم حوصله ها، بی حوصله ها. مثلا ما از اول انقلاب ریزش داشتیم، مجاهدین خلق ریختن، نهضت آزادی ریختن، بعضی از علما تاریخچه‌شو بگن مرجع تقلید ریختن، چه ریزش هایی داشتیم، چه رویش هایی. اینا باید بخونیم، اینا تاریخ گذشته است، خیلی هم از ما دور نیست، برای امروزمون به درد میخوره. خب با این مقدمه میخوام آیات رو شروع کنیم. صلواتی بفرستیم. اللهم صل. خب به قول آقا میفهمند خواص، خب خواص مسئولیت خودشون دارن، عوامم که من باشم، ما هم بالاخره مسئولیت داریم. بله خواص معلومه، هر که برفش بیش، بامش بیش، برفش بیشتر، هر که مسئولیتش بیشتره معلومه. خب بریم بخونیم، چند آیه بخونیم. آیه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم که منظور همون تورات. و جعلناه، اون کتاب را قرار دادیم، هدن لبنی اسرائیل، مایه هدایت برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم همه میدانیم اسرائیل یکی از اسمهای حضرت یعقوب است، یعنی فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب. چند تا بودن؟ 12 تا. این 12 تا زاد و ولد کردن، یه جمعیتی رو تشکیل دادن به نام بنی اسرائیل. و گفتیم به بنی اسرائیل که الله تتخذوا من دونی وکیلا، نگیری کسی قدرتی را بدون من به عنوان تکیگاه. ما یک کلمه در قرآن داریم پرتکراره به نام توکل، یعنی دل بستن، تکیه کردن به خدا. توکل جوهره ادیان آسمانی هم اینه، به خدا تکیه کنید، او هم قدرت داره، هم رحمت داره، هم نظارت داره، هم نیاز نداره. چون ما برای چی تکیه میکنیم به کسی؟ میگه پول داره، به اون چرا تکیه میکنی؟ زور داره، به اون چرا تکیه میکنی؟ زیبایی داره، اون یکی دارایی داره. همه کمالات در خدا جمعه. فرق خدا هم با دیگران این که مرگ برای خدا نیست، نیاز در خدا نیست. یک کسی که ما بهش دل میبندیم ممکنه دلخور بشه، از ما دیگه کمک نمیکنه، روی خوش نشان نمیده. تکیگاه های زمینی عاجزن، محدودن، به خدا تکیه کنید. این جوهره ادیان آسمانی، کتاب های آسمانی، به خدا تکیه کنید. حرف ما در تورات این بود، به خدا تکیه کنید، او تکیگاه خوبیه، مطمئن، مهربان، بیمنت، مقتدر. همین اسمای خدا که در قرآن هست. ذریت، آیه 3، ذریت اصطلاحاً اونایی که ادبیات عرب میخونن، تو زبان فارسی هم البته هست، گاهی یه جمله رو که ما میخوانیم یه چیزاش پنهانه، حالا تو عربی میگن در تقدیر است. اینجا ذریت یعنی یا ذریت، ای فرزندان، اون ایش اینجا نیست، ولی تو معنا ما اون رو باید بیاریم. ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان کسانی که ما بردیم اونها را با نوح. حضرت نوح که 1400 سال عمر کرده، 950 سال پیغمبری کرده، بسیارم با حوصله بوده، اون آخرش دیگه به خدا گفت خدایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا دیگه یه نفرم از اینا رو نذار، همشون رو این کفار رو نابود کن. خدا هم دعاشو مستجاب کرد و صالحان را، مؤمنان را در یک کشتی سوار کرد و که اصطلاحاً به حضرت نوح میگن آدم دوم یا پدر دوم بنی آدم. بنی آدم دیگه از همون 70-80 نفر که تو کشتی بودن به وجود آمدن. ذریت شما بنی اسرائیل، فرزندان کسانی هستید که ما که خدا هستیم همراه نوح اونها را تو اون کشتی حمل کردیم، سوار شدن بر کشتی، یه جای دیگه پیاده شدن. انهو کان عبدن شکورا، حقیقت این است که نوح بنده شکرگزار ما بوده. من از شما میپرسم خانم ها، حالا ماها به خودمون نگاه کنیم، کیا ما شکر میکنیم؟ وقتی نعمت به ما میرسه. تو سختی ها چی؟ خیلی کم میشه تو سختی ها. مثلا مریضه، ما تو وزارت آموزش پرورش یه همکاری داشتیم، یه مدتی بود این میگفت الهی شکر، ولی یه جوری الهی شکر رو میگفت که از هزار تا فوش بدتر. یعنی ما میفهمیدیم که یه چیزی میخواد اعتراض کنه به خدا، روش نمیشه اینطوری. آقای فلانی حالت چی داره؟ الهی، یه الهی میگفت، میفهمیم معترضه، یعنی شکر توش نیست. و حضرت نوح، ما نداریم پیغمبری به اندازه نوح انقدر سختی داشته باشه، ولی روایت داره هر صبح هر شام شکر میکرد خدا را. این خیلی قشنگه. حدیث از امام صادق علیه السلام است که هر صبح و شام حضرت نوح به خدا میگفت خدایا خودت را شاهد میگیرم، هر چی دارم مال توه. اولا به داشته ها فکر میکرد، به نداشته ها نه. هر چی دارم مال توه، حمد منم لطف توه، شکر منم لطف توه. همون که امام حسین در دعای عرفه عرضه می‌دارد پروردگار اگر تو به من کمک نکنی همین شکرم نمیتونم بکنم. هر روز صبح و عصر خدا رو شکر میکنم. شما خطبه های امام حسین رو نگاه کنید، خطبه های زینب کبرا، خطبه های ام کلثوم، خطبه های فاطمه بنت الحسین، فاطمه بنت الحسن، این خانم هایی که سخنرانی کردن، فکر میکنم این خطبه مال فاطمه بنت الحسین باشه. فاطمه بنت الحسین هم از اون خانم هایی که هیچ حرفی ازش نیست متاسفانه. خطبه خوانده، شروعش اینه: الحمدلله به عدد رمل و الحصا. رمل یعنی شن، حصا یعنی قلب سنگ. الان مثلا تو ایران چند تا دونه شن هست؟ تو ایران شن فقط کاشون رو حساب کنید، مثلا ورامین رو شن نمیشه، شن مثلا یه مش از این شنای توی کبیر رو نمیتونیم بشمونیم، با میکروسکوپ باید بشمارن، مثلا تو یه مشتش چون 100,000 تا. وقت دختر امام حسین داره مقابله یه جبار، یه ستمگر سخنرانی میکنه، سخن خودشو با شکر خدا شروع میکنه. شکرم نمیسه همکار ماها یه جوری بگه الهی شکر که همه بفهمن معترضه. به تعداد شنها و به تعداد حسا، این سنگای کوچولو، حیفه، حیفه این سرمایه ایست که از کربلا برای ما مونده، نمیریم بخونیم. مثلا یه دختر 13 ساله سخنرانی کرده، الان هست سخنرانیش، مثلا به صورت متنی یه صفحه و نیمه، 2 صفحه، 3 صفحه است. مجموعه این خطبه ها رو زنده کنید، شما این کارو بکنید. مثلا تو همین ایام تیکه های کوچولو کوچولو، دو سه خطی دو سه خطی، این سخنرانی فاطمه بنت الحسن است، این سخنرانی فاطمه بنت الحسین است، این سخنرانی سکینه بنت الحسین است، که امروزی ها وقتی عجب حرفای زدن اینا، اینا باید خودشون میباختن، باید رنگشون زرد بوده، اصلا قدرت فکر نباید میداشتن. چطور با این ادبیات زیبا این جمله ها را، یعنی همه مصیبت ها رو تونستن این کار بکنن، کنار گذاشتن، فقط فکر کردن به رسالتی که بر دوششون هست. این فکر کرده ما بر آینده ها مسئولیت داریم، به زیباترین ادبیات باید این هدفی را که شهدا دنبالش بودن و اون توحید بود، قرآن بود، اسلام بود، اونها رسالتشون تو کربلا انجام دادن، از این به بعد حالا هر چی میخوان مردم خاک بریزن، سنگ بزنن، توهین کنن، نون نداریم، آب نداریم، اصلا فکر نمی کردن به این چیزا. مگه میشه؟ الان شما حساب بکنید چند تا بچه به من یا به شما بدن، بگن 3-4 ساعت شما این بچه ها رو نگهداری کن تو همین مثلا اتاق، شما میگی والا من نمیتونم، یه خوردنی بدید، مثلا یه لیوان آب، چند تا خورما، که بچه های بهانه گرفتن ساکتشون کنم. خب تو کربلا آب نیست، غذا نیست، بچه هم اینطور نیست که یه سخنرانی براش بکنی قانع بشه، اون دیگه گشنمه. چجور این بچه ها رو اینها آرام کردند؟ یعنی این رو خانوم ها بیشتر از آقایون میفهمن که آرام کردن بچه خیلی کار سختیست. من یه دوست هم حجره‌ای داشتم، شهید شد، به من گفتن 3 تا بچه داشت، هر 3 زیر 10 سال، به من گفتن که جنازه شهیدم آورده بودن، فردا صبح میخواست تشییع بشه، مثلا ما ساعت 9 شب رسیدیم تو اون شهر، به من گفتن که آماده کردن این 3 تا بچه که فردا صبح توی مراسم باشن به عهده تو. من هستم مثلا به یه بچه 7 ساله میخوام بگم بابات شهید شده، چی بگیم بهش؟ چه جور بگیم؟ این قانع کنیم. اون وقت این تازه یه خبره، تو کربلا خود بچه ها بودند، یعنی اصلا با چشمشون دیدن اینها رو. ما باید بنشیم یه مدر فکر کنیم چقدر کار سخته و چقدر انسان توانایی داره. شهید مطهری میگوید اصلا امام حسین آورده خانوما رو کربلا تا به تاریخ بگوید چقدر زنها توانایی دارن، چه کارهای بزرگی از دست زنها ساخته است. متاسفانه خیلی ها تحقیرآمیز، زن که کاری ازش نمیاد، بچه بچه که مرد باید تو میدان باشه. امام حسین خواسته بگه این فکر غلطه، زنها حتی در غربت در تنهایی کارهای فوق‌العاده مهم جهانی میتونن انجام بدن. در مجلس یزید خارجی ها بودند، لشکری ها بودند، نظامی ها بودند، جمعیت زیاد بوده، اما این خانم ها، امام زین العابدین میفرماید ماها رو با تناب بسته بودن، اون سر تناب عمه ام زینب بود، این سر تناب من بودم، وارد اون سالن شدیم، فریاد زدن. چه فریادی؟ با بهترین ادبیات هم یزید رو محکوم کردن، هم شخصیت شهدا رو بیان. اینا کارهای مهمی است، خیلی کار مهمه، این کارها خانوما انجام دادن. زمان نداریم، 2-3 دقیقه می روزه بخونی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. جابر ابن عبدالله انصاری آمد کنار نهر فرات، غسل کرد، عطیه محدث، شخصیت بزرگی، دستش رو گذار در دست عطیه لباسی شبیه لباس احرام پوشیده، ذکر خدا رو بر لب دادن. یه وقت عطیه گفت جابر رسیدیم به خانه معشوق، خودش رو انداخت روی قبر ابی عبدالله، از حال رفت به هوش آمد، ای صدا می زند حبیبی عزیزم یا حسین، حبیب الله یجیب حبیبه، من همون جابری هستم که هر وقت به شما سلام می دادم جواب می گرفتم. یه وقت صدای قافله به گوش رسید، عطیه برو ببین چه خبره. عطیه رفت و برگشت، صدا زد جابر برخیز، صاحبان عزا از راه رسید، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. خدای زیارت امام حسین را قسمت ما کن، شفاعت امام حسین را قسمت ما کن. پدر مادرایی که ما را حسینی بار آوردن، عشق به امام حسین را در سر ما، مهر به امام حسین را در دل ما نهاد، مهمان ابی عبدالله بفرم. خدای بچه هامون رو، ذریه مون رو تا روز قیامت از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرم. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی حفظ بفرم. شری رو که آمریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها، وهابی ها علیه کشور امام زمان طراحی کردن به خودشون برگردان. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، کسانی که در دوره های قبل در این مجالس گفت و شنود داشتن، عزاداری کردن، قرآن شنیدن، خواندن، شهدایی که در این اجتماعات بودن، علمایی که ما را هدایت کردن، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات تقدیم. Thank you.